رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به عنوان برند پیشران ملی همکار وزارت کار و جهاد دانشگاه
حوزه سرگرمی با توجه به نیاز روز جامعه که جذاب‌ترین حوزه برای سرمایه‌گذاری
نیاز به مهارت‌های مدیریتی رو بیشتر احساس کردم و تصمیم گرفتم که دوره مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران سپری بکنم. همزمان با پروژه‌ی سیاه‌چال
اگر هر کسی عشق و علاقه نسبت به کار خودش داشته باشه،
همواره توانایی‌ها و رویاهاشون رو باور داشته باشه.
همیشه میگفتیم باید بشه، درآمد کم مهم نبود.
از ایده تا ثروت.
به نام خالق فرصت‌ها. سلام خدمت مردم بزرگ ایران، به برنامه از ایده تا ثروت خوش اومدین. بنده محمد رضا طیب‌نیا هستم، کارشناس حوزه کارآفرینی. در این مجموعه برنامه‌ها به معرفی فرصت‌های کارآفرینی که منجر به خلق ثروت شدند می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
از ایده تا ثروت به شما میگه ایده‌ها چگونه تبدیل به ثروت شد.
مهمترین چالشی که در زمینه استخدام نیروی انسانی از منظر صنایع وجود داره، عدم وجود مهارت‌های فنی در فارغ‌التحصیلان دانشگاهیه. دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی به دلیل اینکه در دانشگاه مهارت‌های فنی به اونها آموزش داده نشده، نمیتونن در شرکت‌ها مشغول به کار بشن و به همین دلیل اکثراً تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دانشگاهی میگیرن. مهمترین بستر برای کسب مهارت در دوران دانشجویی کارآموزی هست. از طریق دوره کارآموزی با کیفیت میشه مهارت‌های فنی رو به دانشجویان آموزش داد. چه بسا بعد از اتمام دوره کارآموزی دانشجو در همون شرکت مشغول به کار و فعالیت بشه. آقای محمد رضا شجاعی سال 96 بعد از گذروندن تحصیلاتشون در رشته کارشناسی برق قدرت، اقدام به راه اندازی کسب و کاری در زمینه معرفی فرصت‌های کارآموزی به دانشجویان متقاضی و ارتقای مهارت اونها متناسب با نیازهای بازار کار کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خدا قوت. بنده محمد رضا شجاعی هستم، فارغ التحصیل مهندسی برق قدرت در مقطع کارشناسی و دانشجوی مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی هستم. تا کنون 25 سال از سن بنده سپری شده و در حال حاضر در خدمتتون هستم. ما در دوران دانشجویی دغدغه‌هایی رو منبع به ارتباط سنت و دانشگاه داشتیم و یک سری پیگیری‌ها و فعالیت‌هایی رو هم پیرو این دغدغه در فضای دانشگاه تهران انجام می‌دادیم. در سال آخر کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که الان دیگه وقت اینه که یه گام عملی رو توی این حوزه برداریم و مهیاترین بستری که در بحث ارتباط با سند در دانشگاه وجود داشت مسئله کارآموزی بود که دانشجوها در یک بازه مشخص فعالیتی عملی رو در بستر سند باید انجام میدادن. از طرفی مهمترین مسئله در یادگیری دانشجویان بحث مهارت‌های فنیشون هستش که در دانشگاه این مهارت‌ها آموزش داده نمیشه یا اگر هم آموزش داده بشه بسیار کم و محدوده. کارآموزی بستر بسیار خوبی برای مهارت افزایی فنی دانشجویان است، اما به دلایل مختلف اون خروجی رو که توی سالهای اخیر باید ایجاد می‌کرده ایجاد نکرده. ما اومدیم این مسئله رو آسیب شناسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دانشجویان تمایل به این که یک دوره کارآموزی با کیفیت رو داخل صنعت سپری بکنن دارن و از طرفی هم شرکت‌ها تمایل به جذب نیروهای کلیدی چند سال آینده سازمان خودشون رو قبل از اینکه دسترسی به این سرمایه انسانی به دلیل تجربه و نخبگیشون سخت بشه رو دارن. مدل کاری ما به این صورت بود که سراغ شرکت‌های خوب دانش بنیان می‌رفتیم، اونها رو شناسایی می‌کردیم و شرکت‌ها بر مبنای نیازشون برای ما پروژه‌هایی رو تعریف می‌کردن و ما این پروژه‌ها رو در قالب فرصت‌های کارآموزی به دانشجوها معرفی می‌کردیم و خدا رو شکر خروجی‌های خوبی رو هم داشتیم.
از ایده تا ثروت، پنجره‌ای به سوی موفقیت.
موفقیت.
این مجموعه میخواد از طریق اصلاح روند کارآموزی و ارائه الگوی جدید به صورتی که منافع دانشجو و شرکت همزمان تامین بشه به عنوان واسط بین دانشجویان و صنایع قرار بگیره. این کسب و کار تاکنون تونسته با بیش از 2000 شرکت همکاری داشته باشه و تنها در تابستون سال 1400 زمینه ارتباط حدود 600 کارآموز رو با شرکت‌ها و صنایع برقرار کنه. امروز هم به بررسی یک فرصت کارآفرینی پرداختیم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیویی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش،
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارا شکست می خورن.
نور مهربان کتاب، مثل آسمان کتاب، گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب، حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب، شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
اسم کتابی که من و همکارم تألیف اون رو انجام دادیم هست اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده. تمام تلاشمون رو کردیم تا خواننده با خوندن این کتاب بتونه به این سوال پاسخ بده که مفهوم قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست و کاربرد مواد قانونی به چه صورت هست.
یکی از دلایل ارزشمندی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اینه که این قانون مالیات بر مصرفه، نه مالیات بر تولید. این موضوع باعث میشه تا فشار مالیاتی از تولید کننده به مصرف کننده منتقل بشه و در نهایت به دلیل مهار رشد بیرویه مصرف پس انداز بخش خصوصی افزایش پیدا کنه و در نتیجه نرخ بهره کاهش پیدا کنه. محسن متقی‌پور نویسنده محترم کتاب اینفوگرافی مالیات بر ارزش افزوده امروز با شرح فصل دوم این کتاب همراه ما هستند.
دوستانی که با ما در برنامه قبلی همراه بودن شنیدند که ما مواردی از تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده، سازوکار اجرا و انواع روش‌های مالیات ارزش افزوده رو خدمتشون ارائه کردیم. در فصل دوم کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده به تشریح تعاریف و کلیات شامل ماده قانونی 1-4 این قانون خواهیم پرداخت. ارزه، ارائه کالا یا خدمات به غیر از طریق معامله یا عقد قانونی. مثلا شرکتی کالایی رو تولید میکنه، اگر این کالا برای استفاده خودش باشه مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشه، ولی اگر همون شرکت کالایی که تولید میکنه حتی از طریق هدیه اشانتیون بخواد به غیر واگذار کنه، حتما باید فاکتور رسمی صادر کنه و مالیات بر ارزش افزودهشو محاسبه کنه. واردات ورود کالا به داخل به قلمروی گمرکی، مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی. صادراتی که توی این مفهوم آورده به این صورته که صدور کالا به خارج از کشور، مالیات و عوارض فروش و مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات توی یک دوره معین تعیین کرده. دوره معین دوره 3 ماهه‌ایه که منطبق با فصول سال شمسی تعیین شده. مالیات عوارض خرید هم مالیات عوارضیه که متعلق به خرید کالا و ارائه خدمات توی دوره معینه. و در نهایت ما به تفاوت مالیات عوارض فروش و عوارض خرید توی یک دوره معین میشه مالیات بر ارزش افزوده. به عنوان مثال اگر یک شرکتی مالیات عوارض فروشش 100 هزار باشه و مالیات عوارض خریدش 90 هزار، این 10 هزار ما به تفاوت رو باید به سازمان مالیاتی پرداخت کنه و اگر مالیات عوارض خریدش بیشتر باشه به عنوان اعتبار مالیاتی توی دفاترش میتونه حبس کنه. تبصره یک ماده که در صفحه 29 به اون اشاره شده عرضه به خوده. اگر اشخاص حقوقی مثل شرکت ها، مثل تجار، مثل بازرگان ها کالا رو برای مصارف خودشون استفاده کنن باید مالیات عوارضش رو لحاظ کنن، اما اشخاص حقیقی اگر کالا و خدمات رو برای مصارف شخصیشون استفاده کنن باید مالیات عوارض بدن. ولی نکته جالب اینه که اگر کالا رو برای مصارف شغلی بخوان استفاده کنن مشمول مالیات عوارض نخواهد بود. در معاوضه کالا حتما هر دو طرف معامله باید نسبت به ثبت مالیات ارزش افزوده اقدام کنن. به طور مثال اگر کامپیوتری رو در ازای یه پرینتر بخوان مبادله کنن حتما نسبت به ثبت باید اقدام کنن و مالیات ارزش افزودهش رو لحاظ کنن. و نکته جالب توجه اینه که قبوز آب و برق و گاز و مخابرات در حکم صورت حسابه و مالیات ارزش افزوده پرداختیشون به عنوان اعتبار مالیاتی منظور خواهد شد. برنامه بعدی که در خدمت دوستان خواهیم بود فصل 3 همین کتاب اینفوگرافی مالیات و عوارض ارزش افزوده است که به مأخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات عوارض خواهیم پرداخت.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زندگی رسم خوشایند است.
خانواده ای به وسعت ایران،
از درآمد تا هزینه های خانواده،
فرصتی به نام زندگی،
باید ها و نباید های اقتصاد خانواده،
نگاهی به سرمایه های زندگی در به توان زندگی. مجله ای رادیویی برای خانواده های ایرانی،
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به توان زندگی.
زندگی رسم خوشایندی است.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی شروع میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من هنوز واقعا برام سواله که بعضی خانم ها کار انجام نمیدن دلیلش چیه. من پیگیری که انجام میدادم، سماجتاتی که انجام میدادم، به من در مثلا در توان یه آقا ماشاءالله یه پامردی، من اون لحظه تو دل خودم گفتم چرا میگن یه پامردی؟ ما خانم ها وقتی میتونیم چرا نمیگن ماشاءالله یه خانومی؟ همه خانم ها باید حرکت کنن، یعنی فعال باشن. به نظر من میشه، نشد نداره.
گانو زینت آقا براری، دانش آموخته رشته علوم دامی، عضو هیئت مدیره خبرگان کشاورزی شهرستان طالقان، تسهیلگر نمونه زن روستایی استان البرز در حوزه کشاورزی و دامداری در سال 98.
بعد متولد تهران هستم، چند سالی در تهران زندگی میکردیم. مادرم بازنشسته آموزش پرورش هستن، پدرم در شرکت کفش ملی کار میکردن، بازنشسته اونجا هستن. ابتدایی مو تو استان البرز گذروندم، بعد از تهران اومدیم البرز. دوران کودکیمو خب میرفتیم روستا پیش مادر بزرگ پدر بزرگ. خب علاقه داشتم تو کاری که کشاورزی میکردم، من خود پدر بزرگم دامدار بودن، خب علاقه زیادی داشتم به کشاورزی از هم کودکی. یعنی 3 ماه تابستون که مدارس تعطیل بود ما به روستا میرفتیم پیش پدر بزرگ مادر بزرگ میموندیم و کشاورزی دامداری که انجام میدادن. خب خودم علاقه خاصی داشتم از هم کودکی.
کدوم روستا میرفتین؟
طالقان، روستای وشته که میشه میان طالقان.
چه کار میکردید اونجا؟ میگید کمک میدادید؟
خب میرفتیم حوزه دامداری، پدرم و پدر بزرگه خب میخواست گوسفندا رو به دوش صحرا ببره باشون بودیم، یا میخواست مادر بزرگه نون بپزه کنارش بودیم، یا میخواست آبیاری باغو انجام بده، آلو بچینه، یا میخواست گیلاس بچینه. ذوقی داشتیم این بود که از نردبان بریم بالا گیلاس رو بچینیم، یا بیان تو کاری که تو خود کشاورزی تو خود جلوی حیاط هم داره انجام میده کمک مادر بزرگ باشه. کنجکاوی زیاد داشتم تو همه امور، نگاه میکردم که خب اگه مثلا پدر بزرگ گوسفند و دوشیدن گوسفند بود یا نوازش گوسفند، علتو میپرسیدم، کارا رو میکردیم. ما خب میبریم صحرا، گاوا رو میبریم صحرا. تو روستا اینجوریه که 2 نفر کل این گاوایی که همه روستایی دارن رو جمع میکنن، نوبتی با هم میبرن به صحرا. خب اینا رو برام جالب بود. صبح گاوا میرفت تو صحرا، گله گاو با هم میبردن، عصرا میآوردن، برام جالب بود اینا. یعنی تمام سعیم بود که 3 ماه تابستون هرچی مادر بزرگه بگه گوش کنم که بتونم طالقم چشون بمونم.
اولین تجربه کاری خانم آقا براری بعد از ازدواج و در کنار پدر همسرشون در فعالیت شیرین زنبورداری رقم خورد.
من خب بعد از ازدواج که وارد خانواده همسرم شده بودم، پدر همسرم زنبوردار بودن و اون زمان اولین نفری بودن که تو خود روستای ما زنبورداری داشتن. خب من خودم خیلی علاقه داشتم، همسرم خب کلا از این به قول ما موجود زنبور فراری بود، ولی خودم من خیلی علاقه داشتم. در کنار پدر همسرم خب این زنبورداری یاد گرفتم و خیلی علاقه داشتم. ایشون علاقه من رو دیدن، خب بچه زنبور رو ایشون گرفتن، یعنی به من حدود 10 تا کندوی زنبور عسل دادن، زنبور جوان به من دادن که من شروع کردم به زنبور داری.
بله. کجا بودیم مزرعتون؟
ما طالقان، روستای وشته. یکی از دوستان نزدیک خودم یه خانومی بود که علاقه زنبورداری داشت، ایشون هم اومد پدر همسرم یه کندو بهشون داد که الان در حال حاضر 40 تا کندو داره این خانم با همون یه کندو. خب این علاقه خیلی در وجود منم ایجاد شد. بعد زنبورداری شروع کردم، کشاورزی از ایشون یاد گرفتم، باغداری رو ازشون یاد گرفتم. زنبورداری برای من درآمد داشت. خب عسلش رو میفروختم، یعنی خود سال اولی هم که من این 10 تا کندو رو از پدر همسرم گرفتم، همون سال اول پولی که من هزینه کردم به من برگردون.
چقدر هزینه کرده بودین؟
من یادم 1 میلیون خورده، سال 80 خورده ای بود، خیلی کم بود. من یعنی چند تا کندوی خالی گرفتم، چند تا قاب گرفتم، بلدم نبودم، باید مون بافی میکردم. بهم یاد داد، پیش خودش رفتم، زنبورش تو کوشش تو هشگرد بود. فروردین به من تماس گرفت، گفت بیا بچگیری رو بهت یاد بدم. خب من بچگیری و اینا همه یعنی در کنار خودش، حتی این 10 تا کندو هم با کمک هم بچگیری رو انجام دادیم که من 10 تا کندو بچه زنبور به من داد.
بچگیری یعنی اون فرآیندی هست که
بچگیری یعنی زنبور تازه متولد شده رو به من تحویل داد.
بله.
که من با همون 10 تا کندو شروع کردم. خیلی علاقه خاصی داشتم، وقتی که در کندو رو می‌بستم مراقب بودم اون زنبور حتی یه دونه بلای در نمونه. علاقه خیلی زیادی داشتم به این زنبور. خاصیتی که زنبورده آلودگی محیط زیست نداره، اتفاقا گرد افشانی میکنه، به باغداری ما کمک میکنه. بعد اینکه خب یه خود تامین شکر مشکل زنبوردارا هست که دارن، و مشکل اینه که دیگه خود زنبوردار نمیتونه خودش رو بیمه کنه، یه بیمه مثلا تامین اجتماعی بیمه که داشته باشن، و این مشکلاتی که دارن. برگردن کار زنبورداری کار خیلی تمیزه، برای خانوما خوبه، فقط اینکه کوش دادنش یه خود برای خانوما سخت، اون موقع نیاز به یه کمک یه آقا دارن، همسر، برادر، کسی، و اینکه موقع تغذیه که میخوان به زنبورا بدن اون هم کردن وسایل که دارن میبرن سخته. و این در کل به نظر من شغل خوبی برای خانوما. در کنار خب جای شاغل بودم من و کنترل کیف شرکت کار میکردم، شرکت الکترونیک بود، تو بحث کنترل برق میزدم. از سال 86 من جاشت مشغول به کار بودم. بعد که پسرم به دنیا اومد به خاطر پسرم و اینکه خب دوست نداشتم کسی دیگه تربیتش کنه یا مهد کودک بذارم، از شرکت استعفا دادم اومدم بیرون.
از بد یا خوب حادثه، اولین تجربه خانم آقا براری در کار کشاورزی از مرحله کاشت و داشت به مرحله برداشت نرسید.
پسرم خب یه خورده که بزرگتر شد، باز دوست داشتم خب این کشاورزی رو ادامه میدادم، باغ کشاورزی میکردم، لوبیا میکاشتم، نشان میبردم تو همین باغی که پدر شوهرم داشت، با هم دیگه علاقه داشتم انجام میدادیم. خب من یک سال خب کلی نشاه و حبوبات کاشتم اونجا، لوبیا سبز کاشتم، ولی به واسطه اینکه خب تالاقای منطقه‌ای هست که گراز زیاده تو این باغات، بعد اون سال که من کشت کردم خب خیلی زحمت کشیدم، بعد این اومد کل محصول من رو از بین برد. من خیلی اذیت شدم، هم هزینه کرده بودم هم آبیاری کرده بودم، خیلی اذیت شدم. این باعث شد که دیگه ادامه ندم. ما در روستامون خب اراضی بود که قبلها پدر بزرگها، مادر بزرگهای ما تو اون اراضی با بچه هاشون گندم کشت میکردن. بعد چند سالی هست که این زمین ها رها شده، ولی قدیم در ایام گذشته این زمین کشت میشد. همیشه برای من سوال بود که چرا کشت نمیشه، چرا فقط این شده مرتع دامهای گذر یا دامهایی که دیگران میارن. خیلی دوست داشتم اینا آباد بشه. خب چیزایی که میدیدم تو ذهن خودم، یه کاری کنیم که این پولسازی داشته باشه، چرا این زمین ها رها شده. ما خب زمینای ما طالقان کیفیت خیلی خوبی داره، خاک خیلی خوبی داره، زمینمون آویزاره، خب حیف رها بشه. همیشه این تو ذهن خودم بود، تا اینکه من با بچهای جهاد کشاورزی شهرستان طالقان استان البرز آشنا شدم و منو پذیرفتن. الان تو جمعشون هستم، واقعا ممنونشون هستم، واقعا تشویقم میکردن، مشوقم بودن و خیلی حمایتم کردن، خیلی کمکم کردن تو این کارها. یه دوره‌های آموزشی داشتیم که به روستاها میرفتیم و میخواستیم که به روستا که میریم ما زحمتی برای اون روستایی نداشته باشیم. تصمیم میگرفتیم که اصب بریم، برنامه‌ریزی می‌کردیم، خب نخلا می‌ذاشتیم جلومون، خب این روستا، این روستا، این روستا نزدیک، مثلا دو تا روستا بیان توی یه روستا یه چیکار کنیم. حرکت می‌کردیم به سمت روستاها، یه تیمی بودیم که از کارشناسای جاد کشاورزی بودن، به سمت روستا می‌رفتیم، به سمت روستا می‌رفتیم، بس به روستا یا می‌اومدیم تو مسجداشون این دوره رو برگزار می‌کردیم، یا یه باقی رو هماهنگ می‌کردیم. هماهنگ قبل از ورود به روستا با شورای روستا و دهیار روستا بود. هدف آموزش بود، آموزش باغداری و دیدن مشکلاتشون. ما یه برگه می‌بردیم از دهیار روستا، شورای روستا، مشکلات هم می‌پرسیدیم، مشکلاتتون چیه تو زمینه کشاورزی و دامداری، انبورداری، اگه فصل هرس بود آموزش هرس، مشکلات دامداری رو می‌گفتیم، در مورد دامداری هم خدمات می‌دادیم، کارشناسا بهشون مشاوره می‌دادن. اینو ما به روستا، به روستا می‌دادیم، اصلا حرکت می‌کردیم تا از این کارو انجام می‌دادیم و به روستاها مشاوره. بعد هر روز که می‌رفتیم قبلش اطلاع رسانی رو تو فضای مجازی اون روستا انجام می‌دادیم، کانالی که داشتن، به خود دهیار و شورا هم اطلاع میدادیم. و اینکه اون ساعت اون زمان میرفتیم، خب مردم هم بودن، کشاورز ما بودن، دامدار ما بودن. کشاورزا که میومدن تو اون دوره میدیم دستشون یه برگ درخته، یکی دستش یه سیب درخته، یا میوه آورده، یا حبوبات کشتی که انجام داده مشکلاتش رو آورده ما ببینیم. میومد میگفت این الان برگ درخت من اینجوریه، این یکی درخت، توضیح میدادیم. بعد میگفت خب بیاین تو باغمون. میرفتیم به باغات هم میرفتیم، به باغات روستایی هم میرفتیم، تو خود باغ روستا هم یعنی آموزش هم میدادیم، بعد از اون روستا میومدیم بیرون. بعد از برگشت ما باز ارتباطات ادامه داشت، باز میگفتن چی کار کنیم، این سمو بزنیم، این کودو بزنیم، دامامون این مشکل پیدا کرده، یعنی ارتباط ما با اون روستا قطع نمیشه. خب سخت بود با روستایی کار کردم.
کنار میومدن با آموزه های شما؟
واقعیت این که خب بیانی که دارن روستایی که همه چی تمامه، من تجربه بلدم، یعنی بلدتر از هر کارشناسی هستم. ما به یه روستایی رفته بودیم، وارد اون روستا شدیم که جمع ما پیرها هم بودن. کارشناس ما شروع کرد توضیح دادن، توی وسط کلام ما این آقای صحبت که صداش به گوش ما رسید، با زبان محلی خودمون گفتش که این دیمای با آدم گردیه، یعنی اینم برای من آدم شده. خندیدیم، کاری نکردیم، گفتیم درسته، شما بلدی، شما تمام میت باش ببینیم ما چی میگیم.
بله.
خب بعد از اینکه کلام ما تموم شد تعجب کرد به زبان خودش، بسم الله الرحمن الله اکبر. یعنی چه عجیب بود براش که ما چقدر بلدیم. گفت پس من اشتباه، بریم حالا باغ من. آدمی که اول اومد گفت برای منم آدم شدی، حالا میگه بیاریم باغ من.
این یعنی که شما راهتون رو درست رفته بودیم.
آره خب سخته، ولی واقعا عزیزن، زحمت کشن، روستای ما واقعا زحمت کشن و عزیزن، باید یه خورده صبوری کرد تا با ما راه بیان.
خانم آقا براری و تیم همراهشون وقتی با استقبال کشاورزان روستایی برای دریافت خدمات آموزشی مواجه شدن، به این فکر کردن که فکری به حال زمینهای بلاکشت روستا کنن.
خب من این مشکلات رو دیدم، در دور از نزدیک دیدم، خیلی تو فکرشون بودم که چرا دامداریشون اینجوریه، چرا زمینهاشون که میشه کش کرد بلاکشته. خب خیلی ذهنم رو مشغول کرد، اومدم تو ذهن خودم، خب این تصویر سازی کردم میشه این کار کرده اینا، ارتباط گرفتیم. خب من ارتباطی با آقای دکتر حاجی و رئیس مؤسسه علوم باغبانی کشور برقرار کردیم، ارتباطی با سازمان نظام از کشاورزی البرز برقرار کردیم، سازمان نظام دامپزشکی البرز برقرار کردیم، ارتباطاتی برقرار کردیم که در مورد این که زمین رو بخوایم کشاورزی تبدیل کنیم یا اگر بخوایم دامداری همون وسعت پیدا کنه چیکار کنیم. آموزش ها همینجور ادامه داشت به صورت حضوری و با مرکز آموزش عالی امام خمینی ما ارتباط داشتیم، بحث ترویجمون با اداره منابع طبیعی استان البرز هم ارتباط داشتیم. خب این ارتباط ادامه داشت تا اینکه اومدن به ما گفتن که یه قانونی هستش که دیگه نمیذارن، خب اگه بخوای تغییر بدی، تغییر کاربری بدی، باید بری مجوز بگیری. خب مجوز گرفتن سخته. من اومدم کمک کردم، اومدم به روستاییامون، به بهره بردارامون کمک کردم مجوزهای دامداری صنعتی بگیرن، یعنی مراحل رو که یه خورده به نظر من که یه خورده کنار زیاد سخته رو کمکشون کردم، مجوز دامداری صنعتی گرفتن.
بله.
خب یه مجوز ما گلخانه صنعتی گرفتیم، اومدیم در اشتغال بهشون کمک کردم، یعنی در روند صدور مجوزشون کمک کردم، ارتباط که با نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی داشتیم انجام دادیم، ما چندین مجوز دامداری صنعتی در طالقان گرفتیم. بعد در این قرار شروع کردم به تسترش علوم دامی. بحث باغات ما بود، خب مدیر باغبانی استانمون تو خود سازمان جهاد کشاورزی خانم مهندس اکبریان ارتباط گرفتیم. خب خیلی خوب طرح تملک دارایی آوردن تو طالقان ما، یه سری یارانه گیاهان دارویی در اختیار بچهای ما گذاشتن. ما امسال 10 هکتار اراضی که کش نمی‌شدن رو، بلاکش بودن رو، گیاهان دارویی کش کردیم. ما یه زمین بزرگ 1 هکتاری هم که بلاکش بود رو حدود 800 نهال درخت کاشتیم. آبیاری قصری انجام دادیم به روش امروزی، اومدیم آموزش دادیم، استخر مجوز رو گرفتن، استخر رو زدن و آبیاری قصری احداث کردن. ما تیمی که داریم خب بسته به اون کاری که میخوایم انجام بدیم. خب اگه بحث کشاورزیمون باشه میشه یه تیم 3 نفره تو خود شهرستان، اگه بخواد بحث دام باشه همینطوری، چون هر کارشناسمون جدا هستم، یعنی من بعضی همکاری رو باید با کارشناس کشاورزی انجام بدم، بعضی همکاری با کارشناس دام. دام پروژه‌ای بود، پروژه ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گوه شده و استاندارد، یه طرحی بود که مشترک جهاد کشاورزی بود و نهاد ریاست جمهوری امور زنان. اومدیم نیم هکتار زمین رو سال گذشته در شهرستان طالقان در منطقه بیان طالقان سیر کاشتیم، یعنی زمینی که تا حالا کش نشده بود رو اومدیم حدود فکر کنم 3 کامیون 10 چرخ، حالا تونش رو نمیدونم چقدر میشه، ما کود دامی پوسیده دادیم اینجا رو. خب شروع کردن، ما 3 تا کارگر اومدن اونجا شروع کردن به سنگ ها رو از زمین آوردن بیرون، زمین رو شخم زدیم، ردیف کاری کردیم، آزمایش آب و خاکش رو انجام دادیم. خب ما این کار رو انجام دادیم، این کارمون با ترویج شهرستان و استان بود، یه پروژه‌ای بود که با اونا بود، ما همکاری انجام دادیم، نیم هکتار رو کش کردیم، زمینی که بلاکش بود. موقع کش اومدیم خانوارم جمع کردیم، یه ترسانی کردیم، حالا موقعی کش خانوما بیان کمک کنن، هم آموزش بدن، هم موقعی کش کش رو انجام بدن، یاد بگیرن به روشی که استاندارد هست و باید کش بشه. ما همیشه میگم چرا مهاجرت بشه؟ اگر ما خانوم ها تو روستا بمونیم، اگر تو روستا اشتغالای ایجاد بشه، اگر خانم ها سرگرم بشن، علاقه من به کار روستا بشن و هر شغلی که هستش مشغول بشن، به نظر من دیگه مهاجرت به شهر نداریم. خانم هایی بودن که تو دوره های ترویجی ما بودن، یکی از خانم های ما که فرزند بزرگ هم داشتن، زمین داشتن ولی کشاورزی نمی‌کردن، این دوره‌های باعث تو جرقه تو ذهنشون ایجاد شد، خب الان زمین رو دارن کشاورزی می‌کنن، با همسرشون عکساشون برای ما ارسال می‌کنن، الان مشغول کشت سبزی و سیفی هستن، و کشاورزی رو انجام میدن. خیلی از دوستان ما زنبور داره که از خانمای ما با یک کندو شروع کرده، الان 40 تا کلونی زنبور اثر داره که الان مشغول به کارم هستن.
خدا به شما تن سالم بده خانم آقا براری نازنین. ممنونم که به فکر بانوان هستید، ممنونم که به فکر این هستید که زنانی که ناامیدن و به این فکر میکنن کاری بلد نیستن رو به کار و زندگی امیدوار میکنید عزیزم.
زنده باشید، خواهش میکنم.